ساعت 7 شب به وقت ایران، شما شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به ایستگاه 19 در این شنبه 21 تیر ماه. در یک ساعت پیش رو مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. با ما همراه باشید. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. وزیر امور خارجه ایران میگوید خطر اشاعه مواد رادیواکتیو در سایت های هسته‌ای که هدف حملات اسرائیل و آمریکا بودند جدی است. عباس عراقچی روز شنبه در نشستی با رؤسای نمایندگی‌های خارجی در تهران گفت که ایران همچنان به MPT معاهده عدم اشاعه و به معاهده و توافقنامه پادمان بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند است. وزیر امور خارجه ایران همچنین اظهار داشت همکاری‌های تهران با آژانس متوقف نشده، اما به گفته وی به دلیل واقعیاتی که الان روی زمین وجود دارد و تحولاتی که رخ داده، این همکاری ها طبیعی است که شکل جدیدی خواهد داشت. با این همه عباس عراقچی در اظهارات خود در مورد زمان بازگشت بازرسان آژانس به ایران اظهار نظری نکرد، اما گفت
این که بازرسین آژانس بتونن به مراکز نزدیک بشن برای ما هم جنبه امنیتی داره که باید بررسی بشه و هم ایمنی خود بازرسین هم موضوعیت داره که باید بررسی بشه.
وزیر امور خارجه ایران در سخنانش تأکید کرد که تهران همچنان آمادگی دارد تا از طریق دیپلماسی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش اعتماد سازی کند. سایت خبری اکسیوس به نقل از 3 مقام اروپایی و 1 مقام اسرائیلی گزارش داده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تلاش می‌کند ایران را به موافقت با توقف غنی‌سازی اورانیوم در مذاکرات هسته‌ای احتمالی آینده با آمریکا متقاعد کند. بنابراین گزارش، روسیه که متحد جمهوری اسلامی است، اسرائیل را در جریان این تلاش خود قرار داده است. به گزارش سایت خبری اکسیوس، ولادیمیر پوتین هفته گذشته در تماس تلفنی با دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه، آنها را در جریان این تلاش خود قرار داده است. پیش از جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران که مذاکرات هسته‌ای میان واشنگتن و تهران در جریان بود، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با توقف غنی‌سازی اورانیوم به طور قاطع اعلام مخالفت کرده بود. رئیس جمهوری آمریکا در 2 نامه جداگانه خطاب به اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا و کلودیا شینباوم رئیس جمهوری مکزیک به آنان خبر داد که از روز 10 مرداد 1404 برابر با اول اوت سال 2025 میلادی تعرفه 30% بر واردات آنان به خاک ایالات متحده وضع خواهد شد. دونالد ترامپ در نامش به رئیس کمیسیون اروپا گفت که کسری تجاری ایالات متحده با اتحادیه اروپا تهدیدی علیه امنیت ملی آمریکا محسوب می شود. رئیس جمهوری آمریکا در نامه به رئیس جمهوری مکزیک که در شبکه اجتماعیش تروث سوشال منتشر شد، نوشت که مکزیک به اندازه کافی برای جلوگیری از تبدیل آمریکای شمالی به تفریحگاهی برای قاچاق مواد مخدر تلاش نکرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 مقام اروپایی گزارش داد که از نگاه آنان تهدید به وضع تعرفه 30% بر محصولات صادراتی اتحادیه اروپا به ایالات متحده تنها ترفندی مذاکراتی است. دفتر ریاست جمهوری آذربایجان اعلام کرد احمد شهر رئیس جمهوری سوریه روز شنبه در سفر به جمهوری آذربایجان با الهام علیف رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. باکو روز شنبه اعلام کرد که جمهوری آذربایجان قصد دارد گاز خود را به سوریه ارسال کند تا به رفع مشکلات کمبود انرژی این کشور کمک کند. حدود 14 سال جنگ داخلی سوریه به زیرساخت‌های برق این کشور آسیب جدی وارد کرد و منجر به قطعی هایی می شود که می تواند بیش از 20 ساعت در روز طول بکشد. در بیانیه ریاست جمهوری آذربایجان آمده است پروژه‌ای برای صادرات گاز جمهوری آذربایجان به سوریه از طریق خاک ترکیه در آینده نزدیک اجرا خواهد شد که به تضمین امنیت انرژی این کشور کمک خواهد کرد. در همین حال به گفته یک منبع دیپلماتیک در دمشق به خبرگزاری فرانسه، در حاشیه دیدار رهبران سوریه و جمهوری آذربایجان دیداری نیز بین مقام‌های سوریه و اسرائیل انجام خواهد شد. قرار است در این دیدار حضور نیروهای اسرائیل در خاک سوریه به بحث گذاشته شود.
سپاسگزارم از شما مهداد میردامادی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
فشارها بر جمهوری اسلامی ایران برای موافقت با توقف غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور ادامه دارد. این بار سایت آکسیوس گزارش داده که روسیه متحد جمهوری اسلامی نیز با به صفر رسیدن توافق غنی‌سازی اورانیوم در ایران موافقت کرده و برای متقاعد کردن تهران با موافقت با این موضوع تلاش می‌کند. پیش از این مقام‌های مسکو پیشنهاد انتقال اورانیوم غنی شده ایران با غلظت بالا به روسیه را ارائه داده بودند. جزئیات بیشتر در این رابطه را بشنوید در گزارشی از ایلیا جزایری.
سایت خبری آکسیوس گزارش داده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تلاش است تا جمهوری اسلامی ایران را به موافقت با توقف غنی‌سازی اورانیوم در جریان مذاکرات احتمالی هسته‌ای با آمریکا متقاعد کند. آکسیوس امروز شنبه 21 تیر در گزارش خود به نقل از 3 مقام اروپایی و 1 مقام اسرائیلی نوشته است که پوتین در تماس‌های هفته پیش با دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه آنها را در جریان این موضع خود قرار داد. دو منبع دیگر نیز گفتند که روس‌ها دولت اسرائیل را نیز در جریان موضع پوتین درباره غنی‌سازی اورانیوم ایران قرار دادند و یک مقام ارشد اسرائیلی هم گفته است می‌دانیم که این همان چیزی است که پوتین به ایرانی‌ها گفته است. مسکو و واشنگتن هنوز در این باره به طور رسمی واکنش نشان نداده‌اند. آکسیوس میگوید که دفتر نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. مقامات تهران هم تاکنون واکنشی به این گزارش ابراز نکرده اند، اما خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ساعتی پس از انتشار گزارش آکسیوس ادعا کرد که یک منبع آگاه این موضوع را تکذیب کرده است. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز شنبه در دیدار با رؤسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی در تهران تأکید کرد که جمهوری اسلامی غنی‌سازی صفر را نخواهد پذیرفت.
من باید تأکید بکنم که در هر راه حل مذاکره، مذاکراتی و مذاکره شده، حقوق مردم ایران در موضوع هسته‌ای از جمله حق غنی‌سازی باید مورد احترام واقع بشه. ما هیچ توافقی که در اون غنی‌سازی وجود نداشته باشه نخواهیم داشت.
هنوز زمان احتمالی از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا مشخص نیست. مذاکراتی که به دلیل حمله اسرائیل به ایران در روز 23 خرداد گذشته و آغاز جنگ 12 روزه میان دو کشور متوقف شد. در دور گذشته مذاکرات نیز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به طور قاطع با خواسته توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران اعلام مخالفت کرده بود.
اینی که بگن ما به ایران اجازه غنی‌سازی نمیدیم این غلط زیادی است.
پیش از گزارش آکسیوس، روزنامه وال استریت جورنال گزارشی از حمایت آمریکا از حمله احتمالی مجدد اسرائیل به ایران در صورت اقدام تهران به حرکت به سوی ساخت سلاح هسته‌ای منتشر کرده بود. گزارش تازه روزنامه وال استریت جورنال از گفتگوهای مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی در جریان سفر هفته گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا. بنابر این گزارش در جریان دیدار اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به بنیامین نتانیاهو گفته است در صورتی که تهران حرکت به سوی ساخت سلاح هسته‌ای را از سر بگیرد مخالفتی با حمله دوباره اسرائیل به ایران نخواهد داشت. آقای ترامپ در ضیافت شامی که پس از رسیدن نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن برگزار کرده بود به خبرنگاران گفته بود که امیدوار است مجبور به حمله مجدد به ایران نشود.
امیدوارم مجبور به این کار نشویم. نمیتوانم تصور کنم که بخوام این کار را انجام دهم. نمیتوانم تصور کنم که آنها نیز چنین چیزی بخواهند. آنها خواهان ملاقات هستند. میخواهند به توافق برسند.
اشاره ای به حمله کم تیر ماه آمریکا به تأسیسات اتمی ایران در فردو، نتنز و اصفهان. حمله ای که در 11 روز از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل صورت گرفت. آقای ترامپ میگوید که این حمله برنامه اتمی ایران را دست کم برای مدت زمان طولانی به عقب انداخته است. وال استریت جورنال نوشته است که بنیامین نتانیاهو در گفتگوهای خصوصی به دونالد ترامپ گفته است که اگر ایران حرکت به سمت سلاح هسته‌ای را اثر بگیرد، اسرائیل حملات نظامی بیشتری علیه ایران انجام خواهد داد. بنابراین گزارش، دونالد ترامپ نیز در پاسخ گفت که خواهان یک توافق دیپلماتیک با تهران است، اما در غیر این صورت با طرح اسرائیل مخالفتی ندارد. یک مقام ارشد اسرائیلی که وال استریت جورنال نام او را ذکر نکرده به این روزنامه گفت که تهران به دلیل خساراتی که بمب‌های سنگرشکن آمریکا به دو سایت فورد و بنتن زد، قادر به بازیابی ذخایر اورانیوم غنی شده در این دو تأسیسات نیست، اما اسرائیل به این نتیجه رسیده که بخشی از ذخایر اورانیوم غنی شده ایران که در سایت اصفهان بود در حملات از بین نرفته و جمهوری اسلامی میتواند با تلاش قابل توجه مقداری از این ذخایر را بازیابی کند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی هستند اورانیوم غنی شده با غلظت بالا پیش از حمله آمریکا به مکانی دیگر منتقل شده است. بنیامین نتانیاهو در جریان سفر اخیرش به آمریکا گفته بود که اسرائیل برنامه‌های اتمی و موشک ایران را زیر نظر دارد.
برنامه هسته‌ای ایران قده است و موشک بالستیک آنها هم قده است. وقتی دو چیز دارید که قرار است شما را بکشند چه می‌کنید؟ باید آنها را از میان بردارید. ما با تلاش مشترکمان این کار را کردیم. وقتی قده‌ای را برمی‌دارید به این معنی نیست که دیگر باز نمی‌گردد. باید دائما شرایط را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید هیچ تلاشی برای بازگشت صورت نمی‌گیرد.
مقام ارشد اسرائیلی در مصاحبه با وال استریت جورنال افزوده است که کشورش به سرعت متوجه هر گونه تلاش ایران برای بازیابی اورانیوم از سایت اصفهان خواهد شد.
ایلیا جزایری گزارش میداد. سایت خبری آکسیوس به نقل از 3 مقام اروپایی و 1 مقام اسرائیلی گزارش داده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تلاش میکند ایران را به موافقت با توقف غنی‌سازی اورانیوم در مذاکرات هسته‌ای احتمالی آینده با آمریکا متقاعد کند. بنابراین گزارش، روسیه که متحد جمهوری اسلامی است اسرائیل را در جریان این تلاش خود قرار داده است. در واکنش به این گزارش، خبرگزاری تسنیم روز شنبه اعلام کرد تهران هیچ پیامی از پوتین مبنی بر پذیرش غنی‌سازی صفر دریافت نکرده است. همکارم رضا جمالی در گفتگوی با امیر چاهکی کارشناس مسائل روسیه در برلین ارزیابی او را در این زمینه جویا شده است.
من معتقدم که این گفتگویی که منصوب میکنم به پوتین بر اساس برخی فکت‌ها که سعی میکنم در کوتاه زمان خدمتتون عرض کنم اتفاق افتاده، به این دلیل که زمانی که عراقچی در اواخر دوره جنگ 12 روزه در مسکو بود، دو نکته مطرح شد در محافل غیررسمی و برخی خبرگزاری نزدیک به کرملین و برخی از مفصلان میتوان گفت که بسیار نزدیک به شخص پوتین، اینکه پوتین آن زمانم به شکل توصیه از عراقچی خواسته بود که بپذیرن شرایط آمریکا و در این صورت ادامه خواهد داشت جنگ، و آن زمان هم روسا معتقد بودن که نقش پوتین برجسته بود در ایجاد آتش‌بس نانوشته. من اشاره بکنم چرا بیشتر بر این باور دارم، چون ما که دسترسی منابع مخفی که نداریم، تحلیل میکنیم بر این اساس که در این دورانی که کاخ سفید تحت رئاسه جمهوری ترامپ، ما شاهد هر ماه تماسای زیاد غیرعلنی و علنی ترامپ با پوتینیم که در حوزه جنگ اوکراین هیچ ثمره‌ای نداشته، ولی همچنان که من پوتین رو 3 ماه به این نام عنوان میکنم، یک میانجیگر پنهان بوده که بتواند با کارت ایران شدت فشار آمریکا بر پوتین رو، چون پوتین شرایطی که برای آتش بس گذاشته روی میز غیر قابل پذیرش برای اوکراین، بحث دیگه ایه. هرچی که شدت گرفت فشارهای ترامپ، پوتین تلاش کرد نقش خودشو در معضل ایران نشان بده به ترامپ، و من باور دارم که آنچه که امروز برای پوتین مهمه، در وهله اول این جنگی که 1240 روز بهش گذشته، بیا 3 سال، و نگاه به منافع اسرائیل و اینکه آمریکا بسیار نیازمند شخص ترامپ برای اینکه جنگ با ایران توسعه پیدا نکنه، که اگر در جنگ اوکراین ناموفقه بتواند ترامپ قائله جمهوری اسلامی رو در مربوط به هسته‌ای شدنش حل کنه. و اینکه با غنی سازی استعاد بکنه الان ضمناً همسو خواهد شد با موضع آینده اروپا با توجه به آغاز احتمالی مکانیزم ماشه.
آقای چاحکی، با این حال الان رسانه‌های نزدیک به حکومت در ایران از جمله خبرگزاری تسنیم این خبر رو تکذیب کرده و میگه هیچ پیامی از سوی رئیس جمهوری روسیه ایران دریافت نکرده. آیا به نظر شما میتونه این به اصطلاح یک تاکتیک کوتاه مدت برای مدیریت بحران از سوی ولادیمیر پوتین بوده؟
ببینید، ما توجه داریم که ساختار حاکمیت ایران و نوع حکمرانیش بعد از حملات اسرائیل تغییر جدی یافته. آقای خامنه‌ای بعد از 23 روز پدیدار شد، بعد ناپدید شد. باید توجه کرد که هرگز پوتین چون این تصمیمی رو نه مکتوب اعلام میکنه نه توسط پیامبر مکتوب خواهد داد. اینجاست که همه ما میفهمیم که تولد تصمیم وابسته به کجاست، ولی باید اذعان کرد که فاکتور روی زمین در میدان نشون میده که گرایش عمومی غرب از جمله اروپا به برگشتن به قبل از برجام 2015 یعنی قرن 20، اینجا منافع امروز روسیه همخوانی داره. هر چه که پوتین تا کنون انجام داده بر حسب منافع روسیه بوده و این مخالفت با غنی‌سازی و موافقت با طرح آمریکا تاثیرش دوگانه است که من ذکر کردم. انعکاسی که این خبر داشته در روسیه، میدانیم که چقدر الان رو توسعه خبرها سانسور انجام میشه بعد از جنگ اوکراین. اینجا این خبری که شما اعلام میکنید به شدت بازنشر شده در روسیه با تفسیرهای بیشتر به کار گرفته یا نووستی، خبرگزاری نووستی. یعنی میخوام بگم وقتی این خبر رو در فضای روسا نگاه میکنیم با کمال میل بازنشر کردن. آنچه که ما میدانیم از مکانیزم کنترل رسانه‌ای، اگر این خبر صحت نداشت باید تا دقایق دیگه یا امروز رد بشه یا مانع این بازنشر بشن. اینو من یک فکت عملی خدمتتون میگم.
البته قبل از خبرگزاری تسنیم، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی یک نشستی رو با سفرهای کشورهای خارجی در تهران داشته. در اونجا باز هم تاکید میکنه که ایران از حق غنی‌سازی عقب نشینی نخواهد کرد و این حق رو برای خودش محفوظ میدونه. این آخرین صحبتی است که یک مقام رسمی در جمهوری اسلامی عباس عراقچی اعلام کرده. آقای چاحکی، اما اگر این بحث رو که الان داریم با هم میکنیم رو ما خبرش رو واقعی بدونیم و خواسته پوتین این باشه که ایران به غنی‌سازی صفر تن بده، با توجه به اینکه گفته شده که در روزهای آینده احتمال گفتگوی بین ایران و آمریکا بر سر موضوع توافق هسته‌ای ممکنه که برقرار بشه، آیا این تغییر موضع روسیه چقدر تاثیر میذاره بر روی قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات احتمالی؟
من معتقدم که برای آقای خامنه‌ای تایید این موضع جدید روسیه، برای چی موضع جدید؟ دوستان همه در آن هستند که برجام در آن حق غنی‌سازی اذعان شده و یکی از امضا کنندگان برجام روسیه بوده. این تاثیر جدی داره بر موضع آقای خامنه‌ای و کاهش امیدواری برای اینکه بتواند مواضع خود اصلاح کند. میدانیم متأسفانه کشور در شرایطی قرار داره که اگر ایران نپذیره شرایط آمریکا و احتمال تداوم حملات اسرائیل در ادامه این وضعیت، آنگاه خواهیم دید به نظر من اگر اسرائیل حملاتش آغاز بکنه روسیه حتی به شکل شدید کتبی یا شفاهی هم محکوم نخواهد کرد و بیشتر به ایران فشار خواهد و باید پذیر شرایط. یه اتفاقی هم امروز افتاده، الان آقای لاورو وزیر امور خارجه روسیه در کره شمالیه به شکل خیلی رسمی بازتاب پیدا کرده. درسته کره شمالی حمایت میکنه از روسیه و رابطش نزدیک بوده. به نظر من روسیه در دو حوزه داره نقش میانجیگری بر اساس منافع خودش با کارت دو کشور با ترامپ انجام میده. رفتن وزیر امور خارجه به کره شمالی در حقیقت ادامه نقش میانجیگری پوتینه. این در همین دو حوزه منافع روسیه با منافع آمریکا تطابق داره. من دلیلی نمی‌بینم که ایران امیدوار باشه، به حمایت بیشتر پوتین، بلکه کاهش حمایت در کنارش. ما می‌دانیم نه پدافندی که قرار بود، حتی عراقچی در سفر مسکو تقاضای دریافت پدافند کرده بوده، تصدیق در دفاع کرده بوده، اینو خبرگزاری روسی هم حتی مطرح کردن، پسکوف هم سخنگوی پوتین رد نکرد این که این مطرح شده. خب این نشان دهنده تغییر مواضع جدیه روسیه.
به هر صورت آقای چاحکی، اون حداقل رضایت جمهوری اسلامی از روسیه هم در اینجا مهمه و از دست رفتن ایران برای روسیه و گرایشش به سمت کشورهای غربی میتونه خسارت بارتر باشه؟
من فکر کنم امروز اصلا این روی میز نیست، به خاطر اینکه روسیه مایله که جمهوری اسلامی در همین حال باقی بماند و تغییر ساختاری رخ نده. پوتین در کنفرانس سن پترزبورگ 3 هفته پیش اینجوری مطرح کرد در پاسخ به یکی از سوالات که به نظر پوتین هنوز خطر سقوط جمهوری اسلامی نیست. اینکه حکومت آینده ایران دارای ظرفیت‌های غنی‌سازی بالا باشه باز به نفع روسیه نیست. این روسیه براش بهترین حالت اینه جمهوری اسلامی تضعیف شده باقی بماند. و این به این معنا نیست که برای بقای جمهوری اسلامی مبارزه میکنه. این خطای تحلیلی خواهد بود.
امیر شاهکی بود، کارشناس مسائل روسیه، ساکن برلین. اما میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز که از بهمن 1389 در حبس خانگی به سر میبرد، با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه 20 تیر ماه اعلام کرد وضعیت تلخی که در جنگ میان ایران و اسرائیل برای کشور پیش آمد نتیجه یک رشته خطاهای بزرگ بود. آقای موسوی با اشاره بر همبستگی و ایستادگی مردم در عین رنجیدگی‌های عمیق در ایام جنگ تاکید کرد اینک پس از سپری شدن آن روزها هولناک خواهد بود اگر کسانی با رویاپردازی واکنش جامعه را تأییدی بر شیوه حکمرانی ناکارآمدشان بپندارند یا جلوه دهند. بیشتر گفتگویی داشتم با محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، و از او درباره بیانیه آقای موسوی و تأکید ایشون بر تغییر بنیادین در ساختار جمهوری اسلامی ایران پرسیدم.
مردم کماکان تضاد اصلیشون و گلایه اصلیشون قبل از هر خارجی و هر قوم بیگانه و هر مهاجمی از خود حکومت و شخص آقای خامنه‌ای است که از هر قوم بیگانه ای هم بدتر. بیانیه آقای مهندس موسوی به نظر من بیانیه پخته است که یک سیاستمدار ملی و میهنی و ورزیده مثل مهندس موسوی ازش همین انتظارم میره. چون شما این بیانیه رو دقت کنید، ایشون اول بیانیه در واقع حمله خارجی رو و حمله به خمام میهن رو محکوم کرده که طبیعتاً در هر فردی که دل در گروه میهن داره راضی نیست که به خاک میهن ما حمله بشه. بعد ایشون اومده کردیت کار رو، اعتبار کار رو به مردم ایران داده، مردم قهرمان ایران، و حرکت مردم رو، همبستگیشون رو افتخار ملی دونسته، ولی این دوتا رو متکایی کرده اومده سر اصل حرفش و اون که گریبان حکومت رو گرفته و گفته اولا اینو به حساب خودت نباید بگذاری، ثانیاً اینکه سیاست‌های غلطی که تا الان داشتی رو باید تغییر بدی، و حرف خودش رو که قبلاً هم زده بود و تکرار کرده، و اون که باید در واقع یک مجلس منتخب مردم تعیین بشه و اون مجلس قانون اساسی جدیدی بنویسه و به رفراندوم مردم بگذاره که با اون قانون در واقع پایان جمهوری اسلامی اعلام خواهد شد و ما نظام جدیدی خواهیم داشت. من به هر حال کاملا موافق حرف آقای مهندس موسوی هستم. این نکته ایشون که باید از نظام جمهوری اسلامی عبور کرد و در چارچوب این نظام و ولایت فقیه مفهومن و مستاقن، به خصوص ولایت فقیه که خامنه ای داره و خود مفهوم ولایت فقیه به پایان راهش رسیده و کشور در آستانه در واقع تغییر پارادایم قرار داره.
و آقای سازگارا، بحث تغییر در شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی هم مطرح هست. به نظرتون در شرایط پس از جنگ آیا حکومت میتونه که همچنان به شیوه گذشته، یعنی اقتدارگرای متمرکز، ادامه بده، یا اینکه به شدت نیاز به بازنگری در نحوه تعامل با مردم وجود داره؟
اولا که جنگ فعلا آتش بس شده و تمام نشده و اسرائیل در واقع جنگ در آفتابو فقط آورده به سایه، و بعدم مسئله غنی‌سازی الان نقطه کلیدیه که اگر جمهوری اسلامی چیزی که ترامپ گفته کوتاه بیاد، بپذیره که جمع کنه بساط غنی‌سازی رو، وقت بعد سنتریفوج هم دیگه نسازه، اصلا سراغ این کار نره، اون وقت اسرائیل هم ممکنه که دیگه نزنه. ولی اگر نخواد کوتاه بیاد که اسرائیل ادامه خواهد داد. اینی که کشور ما بعد از یک جنگ 12 روزه که فعلا آتش بس شاید بشه گفت ظاهری شده، احتیاج به تغییر شیوه حکمرانی داره و به تعبیر نامه خیلی خوب 180 استاد دانشگاه تغییر پارادایم لازمه. دوره گفتمانی دیگه‌ای باید بیاد در شیوه حکمرانی. به نظرم نه فقط به دلیل شکستی که در این جنگ 12 روزه خورده شخص خامنه‌ای و سپاه که طرف این جنگ بودن، بلکه به هزار و یک دلیل اسفبار اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی و مردم که خط کشیدن با حکومت و و و نکاتی که در همون نامه 180 استادم هست و خیلی ها میگن. واقعا باید ما بگیم وارد یک فصل جدیدی از تاریخمون باید بشیم و بعد تغییر کن. حالا آقای خامنه‌ای ممکن است گفت ارز خود میبری یا زحمت ما میداری، بخواد برگرده سر همون تبهکاری ها و سیاهکاری هایی که تو این 36 سال کرده، یا بهتره بگیم رفوزگی که ولایت فقیه در 46 سال داشته در کلیتش، ولی فقیه اول و دوم. این به نظر من نقش بر آب زدنه و یا به قول تهرونی ها بخیه به آب دوغ زدن، ره به جایی نمیبره. هرچه زودتر تن بده به خواستهای ملت و عاقلای مملکت مثل مهندس موسوی یا این اساتید یا غیره که دارن میگن، خسارت کمتری به کشور میزنه و گره که با دست میشه باز کرد احتیاج نخواهد شد که با دندون باز بشه.
و با توجه به شناختی که دارید از آقای خامنه ای و شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی، آیا این حکومت به این نوع خواسته ها تن خواهد داد؟ به عنوان مثال آقای موسوی در بیانیهشون خواستار اقدامات سریع و نمادینی مثل آزادی زندانیان سیاسی شدند، تغییر واضح در رویکردهای رسانه ملی تلویزیون جمهوری اسلامی یا برگزاری رفراندوم برای تأسیس مجلس مؤسسان و غیره. آیا اما جمهوری اسلامی تن میده به این نوع خواسته ها؟
بهتره به جای لغت کلان جمهوری اسلامی که مثل لحاف چلتیکه 10 جور گرایش توش هست، بذاریم شخص خامنه ای. آیا دیکتاتور ایران شخص خامنه ای از قبیل دیکتاتورهای خواهد شد که مثلا حسنی مبارک، مثل بن علی، یا چه راه دور بریم مثل خود محمد رضا شاه، یه دیکتاتور نظامی بود که گفت مردم منو نمیخوایم باشه، خداحافظ، منم رفتم، استعفا داد در واقع. آیا خامنه ای یک چنین کاری خواهد کرد؟ شناخت از شخصیت این دیکتاتور خودپسند، ترسو و به شدت نمایشی این است که نه، این کار رو به پای خودش نمی کنه. ولی باید ابزارهای ساخت که وادار بشه، یعنی نیروهای مسلح، مردم، عناصر حکومتی و جامعه بین الملل. این 4 عنصر اگر با هم ترکیب بشه و فشار بیاره روی این خواسته، باید به جایی رسوندش که چاره جز این کار نداشته باشه. ولی به هر حال راه سختی اون وقت در پیش خواهد بود، باید دید چه میشه دیگه. ولی در این مسیر اگر حرکت کنیم، به نظر من حیث المجموع مسیر درستی است.
محسن سازگاره بود، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر امواج 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر امواج 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب امواج 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد امواج 12,035 کیلوهرتز. و از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح امواج 9,620 کیلوهرتز.
همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. تا ثانیه‌های دیگر همراه خواهید شد با مهرداد میردامادی و مروری کوتاه بر تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
درود بر شما شنونده گرامی. دره پیشا تاریخی خرم‌آباد، یکی از کهن‌ترین زیستگاه‌های بشری جهان، در 47مین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو در پاریس به ثبت جهانی رسید. این زیستگاه 60000 ساله 29مین اثر جهانی ایران است که در نقشه فرهنگی جهان به ثبت می‌رسد. استان لرستان با داشتن بیش از 5000 اثر تاریخی که بیش از 2600 مورد آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، جایگاه دوم کشور را در این زمینه دارد. اما مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از وقوع حفاری غیر مجاز شبانه در عرصه تاریخی مسجد کمرزرین خبر داد. امیر کرمزاده با تاکید بر ارزش تاریخی محدود افسود، این منطقه از حساس‌ترین نقاط باستانشناسی در مرکز تاریخی اصفهان است. آثار تمدنی آن به چند هزار سال پیش باز می‌گردد و متعلق به دوره‌های سلجوقی و ایلخانی است. همچنین شواهدی از سیستم‌های انتقال آب کهن نیز در این محدوده شناسایی شده بود. مجموعه این ویژگی‌ها باعث شده این بخش برای باستانشناسی اهمیت بسیار بالایی داشته باشد و متأسفانه هر گونه تخریب در آن خسارتی جبران ناپذیر برای میراث فرهنگی کشور است. و سازمان ماده 18 که خبرهای مسیحیان در ایران را پوشش می‌دهد، گزارش داد که در هفته‌های اخیر و پس از اعلام آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، ماموران وزارت اطلاعات دست کم 21 شهروند مسیحی را بازداشت کردند. این نهاد حقوق بشری اشاره‌ای به هویت بازداشت شدگان نکرده و تنها گفته که آنها در 6 شهر کشور بازداشت شدند. مقام‌های قضایی هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند.
سپاسگزارم از شما مهرداد میردامادی. شنیدید بخشی از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اسرائیل در 2 سال گذشته 10 تن از ساکنان این کشور را به ظن ارتباط با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت کرده است. بر اساس رصد گزارش‌های انتشار یافته در رسانه‌های اسرائیل در خصوص این موارد، شمار افراد بازداشتی ممکن است تاکنون به حدود 50 تن رسیده باشد. پیشتر گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم در این باره.
من از همین ماجرای روزهای اخیر شروع میکنم که علیه یک مرد جوان 27 ساله که ساکن شهر بریاکوف در مرکز اسرائیل است که فرخواست به دادگاه ارائه شد و تقریبا مشابه اون جوان دیگری 26 ساله بود که چند روز پیش از تایلند برگشته بود. در هر دو مورد به این افراد در کیفرخواست این اتهام ها بسته شده که با عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط بودند و به خواسته اونها برخی اقدامات مشخص رو انجام دادن. وقتی که کیفرخواست های ارائه شده علیه تقریبا این حدود 50 نفر افراد بازداشتی در 22-23 ماه اخیر رو از روی رسانه ها بررسی میکنید، ببینید که افرادی که سازمان امنیت داخلی اسرائیل و پلیس اسرائیل میگن که اونها عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بودن، با زبان عبری و با اسامی اسرائیلی خودشون رو با این اسرائیلی ها از طیف‌های مختلف در ارتباط قرار دادن، عمدتاً از طریق اپلیکیشن تلگرام و عمدتاً از طریق آگهی کار. اینها افرادی بودند که نیازمند پول بودند، می‌خواستن یه پول آسون و کوچولویی رو به راحتی گیر بیارن و این فردی که با اونها در ارتباط بوده بعد از این مدتی که اعتماد طرف مقابل خودش رو جلب میکنه، یه کاری خرد پایی رو به اونها محول میکنه و بعد یواش یواش کشیده میشه به اینکه شما برو یه شعاری علیه نخست وزیر اسرائیل بنویس، یه شعاری علیه جنگ بنویس، یا اینکه برخی اقدامات مثل اینکه اونیفرم ارتش اسرائیل رو اگه داری آتیش بزن و اینها عکسش رو بگیر برای ما بفرست. از این کارهای اینطوری شروع میشه و در برابر اونها رمز ارز بهشون پرداخت میشه که این افراد تشویق میشن و بعداً به کارهای بزرگتری کشیده میشن. گاردین همین هفته قبل یک تحقیق خیلی مفصل و جالبی رو در این زمینه انجام داده بود بر اساس همین کیفرخواست ها که نشون میداد یه طیف واقعا وسیعی از افراد، عمدتاً هم البته جوانان، مردان جوانی هستند که بین 18 تا تقریبا 30 و 31 سال سن دارن، درگیر برخی کارهای بزهکاری بودن و نیازمند پول بودن و آگاهی های سیاسی و نظامی هم تقریبا به اون صورت نداشتن و فکرم نمی کردن که با این کارها به دام سازمان قوی امنیت داخلی اسرائیل بیفتن.
و خانم رامایا، هویت و تبار این افراد مشخص شده؟
بله، در واقع میشه گفت تقریبا در تمامی موارد هم اسم، محل زندگی، مشخصات، خبرنگاران میرن دم در خونه این افراد، با همسایگان، بستگان، با معلمانشون، با دوستانشون صحبت میکنن. در میشه گفت که ما یک گروه 7 نفری فلسطینی رو داریم از مردان جوان ساکن دو محله در شرق اورشلیم که اتفاقا خانواده های این فلسطینی ها گفتن که بچه های ما از خانواده های خیلی سطح بالایی بودن و اصلا نیازمند پولم نبودن و نمیدونن چطوری گرفتار شدن. یک گروه دیگر از مردانی هستن که اهل جمهوری آذربایجان بودن و بعد از این که یکی از این مردان 50 و چند ساله به آذربایجان سفر میکنه و گویا در اونجا در ارتباط قرار میگیره با یک بازرگانی که خودش رو بازرگان اهل جمهوری آذربایجان معرفی میکنه، ولی سازمان امنیت اسرائیل میگه که اون فرد عامل اطلاعاتی رژیم ایران در آذربایجان بوده، اون فرد یهودی به اینجا برمیگرده و بعضی حتی پسر خودش و بعضی از بستگان خودش رو در جریان این مأموریت‌ها قرار میده. این گروه آذربایجانی‌ها اتفاقاً به اینها اتهامات بسیار وخیمی نسبت داده میشه که میگن ده‌ها مورد از مأموریت‌های وخیم رو انجام دادن. ولی گروه دیگری هم هستن مثل برخی از جوانان مذهبی خریدی یا اولترا ارتودوکس که اصلا تقریبا هم نمیتونستن با تلفن هوشمند کار بکنن، ولی اینها هم به خاطر همون نیاز به پولی که داشتن. و یه گروه دیگری هم از بزنهکاران خورده پایی بودن که حالا یا به خاطر بدهکاری یا به خاطر درگیری در مواد مخدر به این نوع کارها کشیده شدن.
و آیا دادگاه یا محاکمه هم برای افراد بازداشت شده تا کنون برگزار شده؟
تا الان از بین این 50 و چند نفر فقط یک بازرگان 72 ساله، آقای مردخای یا موتی ممن که ساکن ترکیه بوده و اون تنها فردی هست که محاکمه شده و به 10 یا 12 سال حبس محکوم شده. البته وکیلش تقاضای فرجام خواهی کرده. آقای ممن به این دلیل محکوم شد که دو بار در پشت تریلرها ایشون رو عوامل اطلاعاتی مرتبط با ایران در ترکیه پنهان کردند و به ایران بردن و در اونجا با یک عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در تماس بوده و سعی کرده بودن بهش فشار بیارن که ببین از چه راهی میتونی نخست وزیر کنونی یا نخست وزیر پیشین رو به قتل برسونین. که آقای ممن هم در دادگاه ظاهرا گفته اصلا من به اونها گفتم که چنین چیزی امکان نداره که صورت بگیره و بعدا اون عوامل اطلاعاتی ایران ظاهرا بهش گفته بودن خب شاید بتونی شهرداری یه جایی رو از بین ببری، که اونم بازم میگه که من قبول نکردم. ولی همین که با عامل اطلاعاتی ایران در ترکیه در ارتباط بوده و دوبارم قبول میکنه که مخفیانه به ایران سفر کرده، برای همین این حکم رو برش در نظر گرفتن. وکیلش میخواد که این حکم به 6 سال حبس تخفیف پیدا بکنه.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم. همون کمیته اعطای جایزه نوبل صلح در نروژ در بیانیه هشدار داده که از گزارش‌های مربوط به وجود تهدید جدی علیه جان نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح سال 2023، عمیقاً نگران شده. این بیانیه خبر داده که خانم محمدی که به دلیل مبارزه علیه سرکوب زنان در ایران، تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی برای همگان برنده جایزه نوبل شده، در تماسی تلفنی و فوری با رئیس کمیته نوبل نروژ اطلاع داده که هشدارهایی در مورد جان خود دریافت کرده. به گفته خانم محمدی، این هشدارها از طریق وکلای او و همچنین کانالهای غیر مستقیم به آگاهیش رسیده. به گفته نرگس محمدی، او از سوی ماموران حکومت ایران مستقیم و غیر مستقیم به حذف فیزیکی تهدید شده. پیشتر گفتگویی داشتم با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که ساکن فرانسه هست، و از او درباره آخرین وضعیت این فعال حقوق بشر پرسیدم.
این تهدیدات تقریبا از همین روز 34 جنگ بود. مثلا منتها میگفتن که عناصر خودسر میبرن و نفلش میکنن. این کلمه رو من تکرار میکنم. خب ما میگفتیم حالا این چیز موثقی نگفته. تا اونجا که مأمور وزارت اطلاعات به وکلا و برخی دیگر از زندانیایی که حالا اینا احضار میکنن، اسم این آقا محمودیه، یعنی اسم مستعاریه که خیلی از زندانیان سیاسی این کلان خارج از کشور و داخل کشورن اینه به این نام میشناسن. این آقا گفته خلا این نرگس محمدی فکر کرده ما این دفعه یه جور حسابشو میرسیم دیگه، کسی خود از جایی که فکر نمی کنه. وقتی این تهدیدو شنیدیم ما گفتیم با دیگه علنی شه، این مقام وزارت اطلاعاته و به نام محمودی خیلی ها میشناسن، اونا که باش رابطه دارن میشناسن. این منم که میگم وزارت اطلاعات الان میگم میدانه کیه، خودش هم اگه گوش کنه میدانه کیه. وقتی این آدم اینجوری تهدید میکنه به یه فعال حقوق بشر رو در حالتی که اسرائیل حمله کرده، تجاوز کرده، جنگ را افتاده، شرایط جنگیه، خب این در این حالت استرس استراب، خب آدم نگران میشه. و این فقط شامل نرگس هم نیست، احتمالا شامل خیلی های دیگه هست. و جمهوری اسلامی حق نداره با فعالان حقوق بشر اینجوری برخورد کنه، ولی عادت هم داره که اینجوری برخورد میکنه. و ما برخوردهای فاجعه بار جمهوری اسلامی با فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی و فعالان سیاسی در گذشته دیدیم. پس اعلام جهانی این قضیه توجه به اینیه که شما که مبادا حقوق بشر رعایت کردید باید فعال حقوق بشر رعایت بکنید. نرگس محمدی مخالف جنگه، او طرفدار توسعه و صلحه. خب در اینجور مواقع جان اینجور از انسانها به راحتی در خطر میفته و باید هشدار داد و حساس بود.
آیا بحث احضار مجدد ایشون هم مطرح بوده یا اینکه فقط تهدیداتی انجام شده برای اینکه ایشون از هر گونه فعالیت‌های حقوق بشری دست بکشه؟
احضار دادستان گفته باید برگرده و این میگه من بر نمیگردم، بیاید منو دستگیر کنید، چون من بی خود دستگیر شدم، من قرار من بی خود گرفتی. خب از نظر دادستان نرگس مرخصی نیست، توقف و حکمه، یعنی دوباره بره حکمش از اون روزی که در آمده دوباره اجرا خواهد شد، توقف و حکم نه مرخصی. خب این توقف و حکم هم دادستان نپذیرفته. نرگس میگه نمیرم و در شرایط جنگی هم وقتی حمله به زندان اوین شد، خب موذیگری مبسوطی در این مورد کرد، یا در مورد کشته شدن انسان ها. خاصه جنگ یک امریست که حقوق با حقوق بشر نسبت نداره و یک حالت استرس در ایران، در تهران ماندن، از تهران خارج شدن، یعنی نرگه سرنوشت اکثر شهروندان ایرانی پیدا کرد در دوران جنگ. منتها یک کسی که مسئولیت هم داره باید یه جاهایی موضع‌گیری کنه و حرف بزنه و این کار برای فعال حقوق بشر با اون امکاناتی که نیست و جمهوری اسلامی هم به شدت این امکانات برای این فعالا محدود میکنه انجام داده. و به خاطر مصاحبه هاش با والیستری جورنال و رویتر، خب سختگیری رو بیشتر کردن درش. خب حالا نرگس چی گفته در این مصاحبه؟ جنگ رو محکوم کرده، دیکتاتوری رو محکوم کرده. خب یه فعال حقوق بشر غیر از این حرفا چی میتونه بزنه؟
و نکته بعدی این که شما اشاره کردین که خانم محمدی با توقف حکم روبرو هست، چقدر از ادامه حکم ایشون باقی مونده و وضعیت سلامتیشون به چگونه است؟ چون ایشون به منظور ادامه مراقبت‌های پزشکی به طور موقت از زندان اوین آزاد شد.
زندان اوین اصلا مراقبت پزشکی به اون مفهوم که نداره. نرگس یه سری بیماریای داره، مثل انسداد یه قلبش که عمل شد، فشار مشکل ریه داره و مشکل قلبی داره. خب نرگس باید 10 سال هم بکشه بره زندان، جدا برای احکام باید 10 سال بکشه و این 10 سال زندان خیلی زیاده برای اصلا چه معنی داره؟ یعنی فعال او باشه چرا باید 10 سال زندان بکشه؟ نرگس چی گفته است و چه کرده است که باید 10 سال زندان بکشه؟ و ظاهرن هم رفتار آقایان عوض نشده. ببینید اینا خیلی آدم ها رو گرفتن به جرم جاسوسی اینا، ولی شما سیستم قدرت جمهوری اسلامی علنی و صریح نیست که آدم بفهمه این اصلا چی کرده. به این خاطر اینا همه چی با هم قاطی میکنن، احساس نگرانی در آدم ایجاد میشه که خلاصه هر کی اینا دستگیر گرفتن و هر اتهامی زدن، اصلا اتهام باید در یک نظام دادرسی عادلانه ثابت بشه و اون مشکل ما با جمهوری اسلامی و نظام قضایی خب کاملا داریم.
تقیه رحمانی بود، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، که کمیته نوبل ابراز نگرانی عمیق کرده از تهدیدهای حکومتی علیه جان خانم محمدی. بریم سراغ یک خبر دیگر. صبح شنبه حکم اعدام یک جوان 19 ساله به جرم آزار و اذیت، شکنجه و تجاوز به یک دختر 6 ساله در ملأ عام در بوکان اجرا شد. پدر و متهمان دیگر این پرونده هم به 15 سال حبس محکوم شدند. در این مورد بیشتر بشنویم از جمشید زند.
نیان جبرئیل پور دختری 6 ساله بود که قربانی خشونت خانگی و اختلاف پدر و مادر شد. روزنامه شرق در شرح ماجرای آزار و اذیت، شکنجه، تجاوز و قتل نیان نوشته است: مادر نیان به دلیل خشونت خانگی پدرش را ترک کرد و به خانه مادرش رفت. پدر حضانت او را بر عهده گرفت و خانه را در اختیار زنی گذاشت که با او رابطه داشت. روزنامه شرق با استناد به تحقیقات دادسرا نوشته است که برادر 19 ساله این زن گاه به گاه به خانه آنها رفت آمد می کرد و در عرض 6 ماه بارها به نیان 6 ساله تعرض کرد و او را شکنجه کرده بود. در روز حادثه و بعد از آخرین مورد آزار، دختر بچه‌ای به بیمارستان منتقل شد که آثار سوختگی با آب جوش، کبودی و جراحات جدی در بدنش دیده می شد. پدر ادعا کرده بود که نیان قرص خورده، اما کمی بعد نیان جان باخت. 28 دی ماه سال گذشته. فرزانه رحمانی مادر کیان گفته از زمانی که شوهرش او را از خانه بیرون کرده اجازه نداده بود نیان را ببیند و حتی با وجود حکم دادگاه هم نتوانسته بود دخترش را پیدا کند. دادگاه و کلانتری هم کاری نکردند. مادر میگوید پدر مسئول اصلی قتل نیان است. فرمانده انتظامی بوکان و مقامات قضایی هم گفتند که بر اساس تحقیقات آنها پدر نیان از این آزارها خبر داشت ولی کاری نکرد. بعد از جانباختن نیان، پدر، زنی که شریک زندگی پدر شده بود و جوان 19 ساله متهم به تجاوز بازداشت شدند. جوان 19 ساله به اعدام محکوم شد و صبح شنبه به درخواست اولیای دم و با حضور صدها نفر حکم اعدام با بسته شدن طناب دار به گردنش و آویزان از جرثقیلی در بوکان اجرا شد. دادگستری هم گفته که برخی از اعضای خانواده به 15 سال حبس محکوم شدند. روزنامه شرق به نقل از علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی، نوشته است نیان یکی از 10 کودکی است که اگر نظارت و رصد مؤثر وجود داشت شاید امروز زنده بود. اعدام جوان 19 ساله‌ای که قاتل نیان 6 ساله بود، بحث ها درباره مجازات اعدام را باز هم به سرخط رسانه ها کشان. صدها نفری که در اجرای حکم اعدام در بوکان نظارگر بودند، شاید معتقد نیستند که راه های دیگری هم برای مجازات چنین افرادی وجود دارد. اما شهروندانی هم هستند که به رغم عمق این گونه جنایت ها اعدام را مجازات درستی نمی دانند. مانند یکی از شنوندگان رادیو فردا:
این مجازات میتونه حبس ابد باشه بدون امکان آزادی مشروط، به خاطر اینکه مجازات اعدام اونم در ملأ عام یک جور خشونت، یک رواج خشونت هستش و خشونت رو توجیه میکنه. از طرفی هم خب جرم و کاهش نمیده، همونطور که حقوقدان ها گفتن بیشتر کسانی که یا بیشتر مجرمینی که مرتکب جنایت میشن در حالت عادی نیستن، وگرنه می اومدن به عواقب اعمالشون فکر می کردن.
اما قوانین جمهوری اسلامی و مقامات قوه قضایی سال هاست که از حکم اعدام برای مجازات این گونه افراد جامعه استفاده می کنند. مانند پرونده آریان گلشنی، دختر 9 ساله‌ای که در سال 76 بعد از شکنجه های متعدد در خانه پدر و برادر ناتنیش جان باخت. حکم نوجوان متجاوز به او هم اعدام و حکم پدر و نامادری زندان بود. پرونده نیانها و آریانها بسته شد، ولی به نوشته شرق جامعه هیچگاه فراموش نکرد که چرا چنین فجایعی تا لحظه مرگ کودک پنهان میماند.
جمشید زن گزارش میداد در رابطه با اجرای حکم اعدام یک جوان 19 ساله در بوکان به جرم آزار، اذیت و شکنجه به یک دختر 6 ساله. اما در روزهای گذشته کاربران اپلیکیشن های مسیریابی در ایران با اختلال عجیب مواجه شدند. نقشه ها موقعیت رانندگان را گاهی در کشورهای دوردست مثل ایسلند و کانادا نشان می دهند. گزارش ها حاکی از دستکاری در سامانه موقعیتیاب جهانی یا جی پی اس است. همکارم مهران کریمی در گزارشی به پشت پرده این اختلال و فناوری های بکار رفته در آن می پردازد.
در روزهای گذشته بسیاری از رانندگان و کاربران اپلیکیشن‌های مسیریابی در ایران به ویژه در تهران با مشکلات کم سابقه‌ای مواجه شدند. برخی از رانندگان می‌گویند هر روز با نوار قرمز رنگ هشدار در مورد مشکل احتمالی در جی پی اس مواجه می‌شوند. یکی از رانندگان با سابقه اسنپ به وبسایت زوم آی تی گفته:
من دور میدون رسالت بودم که مسافر رو برسونم، اما روی نقشه ماشینم تو میدون نلسون ماندلا دور خودش میچرخید. یا یه بار من تهران پارس داشتم مسافر میگرفتم، دیدم رو نقشه وسط بیابونای قم هستم.
شماری هم گزارش کردن که برنامه‌هایی مثل بلد، نشان و ویز موقعیت آنها را به اشتباه در کشورهای مانند ایسلند، کانادا یا ایالت‌های غربی آمریکا نشان میدهند. موضوعی که در رسانه رسمی ایران هم صدا و سیما به آن اشاره کردند.
یه مشکل اساسی شده که این جی پی اس ها که قطعه، یه عده آدم سردرگم میکنن تو شهر، دنبال آدرس را داریم میگردیم و پیدا نمیکنیم.
این اختلال که بر زندگی رانندگان و پیک های موتوری و حتی ناوبری کشتی ها و هواپیما ها تأثیر گذاشته، با توجه به همزمانی آن با جنگ 12 روزه میان اسرائیل و ایران، به نظر میرسد ناشی از دستکاری در سامانه موقعیتیاب جهانی یا جی پی اس باشد. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر اسبق ارتباطات، هم در کانال تلگرامی خود به این موضوع اشاره کرده و نوشته: ادامه محدودیت های اینترنت و اختلال در جی پی اس باعث ایجاد مشکلات متعدد در کسب و کار روزمره مردم شده. تحلیل روش های ارتباط امن شاید راه حل بهتری باشد تا ارتباطات همه مردم را با اختلال مواجه کرد. جی پی اس سامانه ایست متشکل از بیش از 30 ماهواره آمریکایی که با ارسال سیگنال به دستگاه های گیرنده موقعیت مکانی و زمانی دقیق را مشخص می کند. اما با استفاده از فناوری های مانند جمینگ یا پارازیت اندازی و اسپوفینگ یا فریب سیگنال، می توان این سیستم را دچار اختلال یا گمراهی کرد. امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری از آمریکا:
بعضی وقتا با پارازیت انداختن این کارو میکنن، بعضی وقتا با اسپوفینگ این کارو انجام میدن. کما اینکه در گذشته اون یه دونه پهپاد آمریکایی هم که ایران موفق شد رو زمین بنشوندش، در واقع با همین تکنیک بود، با تکنیک اسپوفینگ جی پی اس بود که تونست اونو رو زمین بنشونه. معمولا هر موقع ما یک رخداد امنیتی نظامی دیدیم، قبل یا بعدش چنین اتفاقهایی افتاده.
در صورت جمینگ، دستگاه موقعیت سنج سیگنال را دریافت نمی کند، اما در اسپوفینگ یک سیگنال جعلی و فریبنده به جای سیگنال واقعی به گوشی یا دستگاه کاربر تحمیل می شود و موقعیت فرد را به اشتباه در نقطه دیگر، حتی کشوری دیگری، نشان می دهد. منابع امنیتی و کارشناسان نظامی میگویند از این روش ها برای انحراف پهپادها، موشک های هدایت شونده یا جلوگیری از شناسایی مکان های حساس استفاده می کنند. در تهران برخی گزارش ها حاکی از اسپوفینگ در نزدیکی نهادهای امنیتی یا نظامی مانند خیابان پاستور، نیاوران، پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح است. به نوشته مجله فوربس، روش فریب سیگنال یا اسپوفینگ در پاییز 1402 باعث شد که تعدادی از هواپیماهای تجاری و مسافربری در نزدیکی مرز ایران و عراق با مشکل روبرو شوند، تا حدی که یکی از جت‌های تجاری تقریبا بدون مجوز وارد حریم هوایی ایران شد. به گفته پژوهشگران دانشگاه تکساس، پیش از این به دام افتادن هواپیماهای تجاری با فریب جی پی اس گزارش نشده بود. تام هامفریز مدیر آزمایشگاه رادیو ناوبری این دانشگاه به فوربس گفته که با استفاده از داده‌های به دست آمده از ماهواره‌های مدار پایین زمین، محل سیگنال‌های فریبنده‌ای را که در پاییز 1402 پخش شده بودند را شناسایی کردند. او می‌گوید بر اساس اندازه‌گیری‌های متعدد متوجه شدند که دستگاهی که سیگنال‌های فریبنده را ارسال می‌کرده در حاشیه شرقی تهران قرار داشته. فوربس نوشته تیم آقای هامفریز مدتی بعد منبع جدیدی از ارسال سیگنال‌های فریب GPS شناسایی کردند که این بار در اسرائیل قرار داشتند. فوربس نوشته اسرائیل از این سیگنال ها برای منحرف کردن موشک ها و راکت های هدایت شونده حزب الله لبنان استفاده کرده. سال هاست که در ایران بحث استفاده از سامانه موقعیت یاب بیدو که متشکل از ماهواره های چینی است به جای GPS مطرح است. برخی از رسانه ها وابستگی به GPS که در کنترل آمریکاست را یک نقطه ضعف برای ایران توصیف کردند. برخی هم به گلوناس، سامانه موقعیت یاب کشور روسیه، علاقه نشان دادن.
خیلی شما مثلا مقاماتی که در واقع مال سازمان پدافند غیر عامل هستن، انواع اقسام این اظهار نظرها رو میبینید. در واقع سازمانی که عملا کارکردی نداره، ما خروجی ازش نمیبینیم بجز همین حرفایی که میزنن.
نهادهایی مانند یاتا، انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی، هشدار دادند که اختلال در GPS به ویژه در خاورمیانه، خلیج فارس و مناطق درگیری مانند اوکراین رو به افزایش است. کارشناسان میگویند ایجاد پارازیت روی GPS میتواند نه فقط اختلال فنی بلکه خطرهای جانی، اقتصادی و حتی بحرانهای امنیتی به دنبال داشته باشد.
مهران کریمی گزارش میداد. اگر شما هم شنونده رادیو فردا هستید و این گزارش رو شنیدید و در ایران زندگی میکنید، با ما تماس بگیرید و بگید که آیا تجربه اختلال در GPS و سامانه موقعیت یاب جهانی رو داشتید یا خیر.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
محققان با استفاده از فناوری پیشرفته چاپ سه‌بعدی موفق به تولید سلول‌های انسولین ساز از لوزالمعده انسان شدند. این روش نویدبخش ممکن است به زودی نیاز به تزریق انسولین را برای مبتلایان به دیابت نوع 1 از بین ببرد. گزارشی بشنویم از شهرام ابراهیمی در این زمینه.
تا همین چند سال پیش درمان دیابت نوع 1 بدون تزریق انسولین تصوری دست نیافتنی بود، اما حالا دانشمندان در آستانه رقم زدن یک تحول بزرگ قرار گرفتند. استفاده از فناوری پیشرفته چاپ سه‌بعدی برای تولید سلول‌های ترشح کننده انسولین از لوزالمعده انسان. چاپ سه‌بعدی یک فناوری نوآورانه است که با لایه‌لایه قرار دادن مواد زیستی خاص امکان ساخت دقیق ساختارهای زنده مانند سلول‌ها را فراهم می‌کند. تحقیقات پژوهشگران در کنگره بین‌المللی پیوند عضو در لندن نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با این فناوری پیشرفته سلول‌های جزایر لانگرهانس لوزالمعده را تولید کرد، سلول‌هایی که مسئول تولید انسولین در بدن هستند. دانشمندان برای این کار از ماده زیستی ویژه‌ای استفاده کردند که از بافت لوزالمعده انسان تهیه شده و تمامی اجزای سلولی آن حذف شده است. همچنین ماده‌ای به نام آلجینات برگرفته از جلبک دریایی به این ماده افزوده شده است. نتایج اولیه این آزمایش بسیار امیدوارکننده بوده است. سلول‌های چاپ شده تا 3 هفته در آزمایشگاه زنده و فعال باقی ماندند و به خوبی به تغییرات سطح قند خون واکنش نشان دادند. مزیت این روش نسبت به پیوندهای سنتی جزایر لانگرهانس کارآمدی بالاتر سلول‌های چاپ شده در آزادسازی انسولین و حفظ بهتر ساختار آنهاست. در پیوندهای سنتی سلول‌ها به کبد بیمار منتقل می‌شوند، اما در روش جدید این سلول‌ها با یک جراحی کوچک زیر پوست قرار می‌گیرند که برای بیمار ایمن‌تر و راحت‌تر خواهد بود. پژوهشگران در حال حاضر این سلول‌ها را روی حیوانات آزمایش می‌کنند و به دنبال روش‌هایی برای نگهداری طولانی مدت آنها هستند تا این درمان را در آینده به صورت گسترده در اختیار بیماران قرار دهند. کوئنتین پریه، مسئول این پژوهش از دانشگاه ویک فورست در کارولینای شمالی میگوید این اولین بار است که سلول‌های واقعی جزایر لانگرهانس در لوزالمعده انسان برای چاپ زیستی استفاده شده و نتایج آن بسیار امیدبخش است. ما اکنون یک گام مهم به ایجاد درمانی دائم و مؤثر برای دیابت نزدیکتر شده ایم. درمانی که روزی شاید نیاز به تزریق انسولین را به کلی از بین ببرد.
خب این هم از گزارش شهرام ابراهیمی که میتونه نوید بخش باشه برای افرادی که به تزریق انسولین نیازمند هستن. مراقب سلامتیتون باشید. به پایان برنامه ایستگاه 19 رسیدیم. بسیار سپاسگزار که همراه ما و شنونده رادیو فردا بودید. همچنان با ما باشید.